أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. کلام ما در بحث فقهی در رابطه با حکم مسافرت در ماه مبارک رمضان برای اون کسی که تمکن از روزه گرفتن را دارد، در کتاب عروت الوثقی تألیف محقق یزدی اعلی الله مقامه در فصل ششم مسئله 25 این مطلب رو مورد بررسی قرار داده است. گفتیم که از عبارت این مسئله که بیان فرموده است 3 صورت استفاده می شود: مسافرت در ماه مبارک رمضان برای اون کسی که تمکن از روزه گرفتن را دارد 3 صورت پیدا می کند. صورت اولا اونجایی که مسافرت او به جهت کار ضروری و مهمی نباشد، بلکه به جهت لذت بردن و استراحت کردن و مسائلی از قبیل این گونه امور مسافرت میکنه، یعنی روزه اش را افطار میکنه برای اینکه میخواد یک لذتی از مسافرت ببره. فرض کنید دوستان او میخوان به جایی برن، به او هم میگن، اینم برای اینکه چند روزی در کنار دوستانش باشه و یک کیف و لذتی ببره مسافرت میره. حکمش چیه؟ گفتیم اینجا 3 قول وجود داره. قول اول قول مشهور بود، فرمودن جایز است ولیکن مکروه. ادله این قول اول را بررسی می کردیم، گفتیم که اینها 3 دلیل دارند. 2 دلیلش را بیان کردیم، در دلیل سوم بودیم که روایات. 2 روایت بیان کردیم که هر دو هم صحیح بود، دلالت می کرد بر این که مسافرت کردن بدون کار ضروری جایزه، حرام نیست، جایزه. گفتیم در برابر این 2 روایت 2 روایت دیگه داریم که از اونها استفاده می شود نهی از این مسافرت، که چنین مسافرتی را انجام نده اگه کار ضروری ندارد. که روایت اول روایت ابو بصیر بود که در جلسه گذشته این روایت را بیان کردیم، روایت را توجه فرمودید خواندیم، که در این روایت که خواندیم به بحث این روایت نرسیدیم، دیروز فقط متن روایت رو خوندیم. حالا بحث این جلسه ما از اینجا آغاز می شود. اون روایت روایت ابو بصیر بود که دیروز خوندیم. خب در ذیل این روایت گفتیم 2 مقام داریم. مقام اول تقریب الاستدلال. تقریب استدلال به این روایت چیه؟ خب تقریب استدلال به این روایت 2 بخش داره. بخش اول تحلیل سؤاله، بخش دوم تحلیل جواب. اما بخش اول که تحلیل سوال باشه، سوال ابو بصیر از مسافرت کردن در ماه رمضان مطلق، اعم از این که کار ضروری داشته باشه یا کار ضروری نداشته باشه. عبارت این بود که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخروج اذا دخل شهر رمضان، گفتیم مراد از خروج یعنی مسافرت. مسافرت وقتی که ماه رمضان داخل شد. پس بنابراین سؤال از مطلق مسافرت در ماه رمضانه. بخش دوم تحلیل جوابه. جواب امام علیه السلام در رابطه با این سؤال اینه. امام دو صورت درست کرد. یک صورت که کار ضروری داره، یک صورت که کار ضروری نداره. اونجایی که کار ضروری نداره امام فرمود لا، لا یعنی لا یخرج، خارج نشود، نهیه. اونجایی که کار ضروری داره با کلمه الا فرمود الا فی ما اخبرک به، مگر در این مواردی که من به تو خبر میدهم. خوب دقت کنید، از این کلمه الا که امام فرموده دو صورت از همینجا استفاده میشه. چون اول امام فرمود لا خارج نشود، بعد استثناء میکنه اون جایی که کار ضروری داره. پس میفهمیم که قبل از الا کارهایی که غیر ضروریه، مثلا برای لذت بردنه، امام میفرماید لا نه خارج نشود. خب وقتی که امام در اینجا نهی کرد، خوب دقت کنید، وقتی که امام علیه السلام در اینجا نهی کرده، اگر ما در برابر این نهی اون دو روایتی که رخصت داده و اجازه مسافرت داده نداشتیم، قائل به حرمت می شدیم. چون لا لای ناهیه است، نهیم ظهور در حرمت داره. لا یعنی لا یخرج، خارج نشود. خب این روایت ناهیه ظهور در حرمت داره، ولی مشهور فرمودند، ما هم قبول داریم درست فرمودند، فرمودند این روایت در برابر اون دو روایتی که مجوز میده حمله بر کراهت میشه. یعنی اون روایات میگن اشکالی نداره، این روایت هم میگه خارج نشود. جمع عرفی بین این دوتا به چی میشود؟ به کراهت میشه. چجونه؟ اینو باید توضیح بدیم. قبلا موارد مشابه داشتیم، ما تو بحث مفترات ما این بحث رو چند بار مطرح کردیم، باز هم دوباره تکرار میکنیم برای عزیزانم انشاءالله ملکه بشه. اگر ما دو دسته روایت داریم، یک دسته از روایات مجوز میده، یک دسته از روایات نهی میکنه، فقها در اینجا عموما این جمع میکنن بین این دو دسته به حمله بر کراهت. جمعش هم جمع عرفیه. جمع عرفی از کدوم قسم؟ خب میدونید جمع عرفی اقسامی داره. یه وقت دلیل حاکم محکومه، این جمع عرفیه. وارد و مورود، این جمع عرفیه. اینی که الان ما میخواییم بگیم جمع عرفیه جزء کدومه؟ فرمودن این جزء مواردیست که حمله ظاهر بر نص. توضیح داده. اگر ما دو تا روایت داشته باشیم، یکی نص در مطلوبه، دیگری ظهور داره، فرمودن این ظهور حمله بر اون نص میشه، یعنی نص مقدم میشه. حالا در ما نحنفی همینطوره. دو تا روایت صحیحه داشتیم، چی بود اسمش؟ یکی صحیحه حلبی، یکی صحیحه محمد ابن مسلم. در اونجا امام میفرمود مسافرت اشکالی نداره. اون دو تا روایت نص در جوازن، یعنی هیچ احتمالی در برابرش داده نمیشه. وقتی که امام میفرموید یسافر، مسافرت میکنه، این نص، نص یعنی هیچ احتمال دیگه در اینجا داده میشه، نص در جوازه. پس این دوتا روایت توجه دلالتشون به نحوه نصوصیته. و اما این روایت ابو بصیر که الان خوندیم، این روایت دلالتش بر حرمت از باب نص نیست، از باب ظهوره. چرا؟ چون این لا لای ناهیه است، نهی ظهور در حرمت داره، صراحت و نصوصیت در حرمت که نداره. چون در نهی احتمال کراهت داده میشه. نهی نص در حرمت نیست. بله ظهور هست، ظهور هم حجت اگه قرینه‌ای در برابرش نباشه، ولی بالاخره ظهوره. پس روایت ابی بصیر میشه ظهور در حرمت، روایت محمد ابن مسلم و حلبی نص در جواز. اینجا وقتی یه طرف نص شد یه طرف ظاهر شد، میگن ظهور باید حمل بر نص بشه، یعنی یه کاری کنیم که اون نص حفظ بشه، ظهور حمل بر اون میکنیم. چه کار کنیم؟ حمله بر کراهت میکنیم. چون اگر ما حمله بر کراهت کردیم به روایات جوازم عمل کردیم، به این روایت ناهیم عمل کردیم، چون بالاخره نهیم یکی از مصادیقش کراهته. اما اگه برعکس کنیم، یعنی این روایت ابو بصیر را حرمتشو بگیریم، بگیم آقا این حرمته، وقت اون دوتا روایت که نص در جواز بودن طرح می شوند، یعنی کنار گذاشته می شوند، چون حرمت با جواز که جمع نمیشه، بس لازمش این میشه که اون دو تا روایت برن کنار، در حالی که اونها نص در جوازن، نص قوی تر دلالتش از ظهور. پس اینجا جمع عرفی میشه بین روایت ابی بصیر که نهیه و بین اون دو تا روایت که جوازه. اگر از شما سوال کردن تو جلسه امتحان پرسیدن که چرا این روایات اینجوری جمع کردید، چی جواب میدیم؟ میگیم آقا این جمع جمع عرفیه. میگن از کدام یک از موارد جمع عرفیه؟ میگیم حمل ظاهر بر نص. نص کدومه؟ اون دوتا روایت مجوز، چون نص در جوازن، هیچ احتمال خلافی توش داده نمیشه. از این ور این روایت ابو بصیر ظهور در حرمت نص نیست، ظهور رتبه دلالتش پایین تر از نصه، ولی زمان وقت اینجا باید حمل ظاهر بر نص بشه که نتیجهش همون چی میشه؟ کراهت میشه. این مقام اول تقریب الاستدلال. بریم مقام دوم، نقد و بررسی این روایت ابو بصیر. نقد و بررسی در دو مرحله انجام میشه. مرحله اولا بله چیه؟ نقد و بررسی سند، سند این روایت رو بررسی کنیم. در رابطه با سند این روایت سه نظریه وجود دارد. یک، این روایت صحیح است. دو، این روایت ضعیف است. سه، این روایت موثقه است. نظر اول که روایت صحیح است، نظر حضرت آیت الله العظمى حکیم در مستمسک فرموده مصحح ابی بصیر. نظر دوم، نظر آیت الله العظمى خویی در مستند العروه که فرمودن این روایت ضعیف. نظر سوم، نظر ما هست که این روایت را موثقه می دانیم. خب حالا باید بررسی کنیم، به فرد مورد نظر برسیم، بعد استدلال های اعاظم را هم ببینیم. سند این روایت اینطور هست و به اسنادهی، یعنی اسناد شیخ صدوق، این روایت زمین چون قبل شیخ صدوق بوده، این هم زمین شما به شیخ صدوق در من لا یحضر الفقیه، به اسناده عن علی ابن ابی حمزه. سند شیخ صدوق به علی ابن ابی حمزه تام، طریقش صحیحه، در مشیخه من لا یحضر الفقیه اونجا ذکر کرده که مشیخه را جلسات گذشته توضیح دادیم که منظور چیه. مشیخه من لا یحضر، فرد مورد نظر همین آقای علی ابن ابی حمزه است. علی ابن ابی حمزه، علی ابن ابی حمزه بطائنیه. ایشان از رؤسا و بلکه بزرگترین رئیس فرقه واقفی است، یعنی کسانی که بر امام کاظم علیه السلام متوقف شدند و از بعد حضرت موسی بن جعفر سایر ائمه هدا علیه السلام رو نپذیرفت. این علی ابن ابی حمزه بله از بزرگترین، بلکه بگیم بزرگترین علل اطلاق توی واقفیه است که با امام هشتم علیه السلام در همین زمینه مناظراتی داشته درباره انکار امامت امام رضا. حضرت او را نفرین کردند. در زمان حیات حضرت از دنیا رفت و به هلاکت رسید و حضرت به یکی از اطرافیانش فرمودند که وقتی علی ابن ابی حمزه را در درون قبر گذاشتند، از امامانش سوال کردند تا رسید به موسی بن جعفر، گفت بعد گفتند ثم من، بعد از موسی بن جعفر امام چیه؟ متوقف شد، حرفی نزد، یعنی امامت امام رضا را نگفته. فرمود که با گرزی از آتش بر فرق او کوبیدن که قبرش پر از آتش شد، پر از آتش شد. علی ابن ابی حمزه از وکلای مهم آقا موسی بن جعفر بوده، وکیل بوده، مورد اعتماد آقا موسی بن جعفر بوده. و خیلی عجیبه تحولاتی که برای انسانها اتفاق میفته. بعضی ها مثلا ممکنه تعجب کنن که مثلا یه شخصی در حد مرجعیت یا در حد رؤسای بزرگ مثلا کشوری اینها یه وقت سقوط بکنه براشون اعجاب آوره. اعجاب آور نیست، اگه کسی به تاریخ آگاهی داشته باشه فراوان داشتیم. علی ابن ابی حمزه بطائنی وکیل تام الاختیار موسی بن جعفر بوده در کوفه، اموال فراوانی شیعیان می‌بردن به ایشون می‌دادن و ایشون به دست موسی بن جعفر می‌دادن. همین اموال هم اتفاقا سبب گمراهی شد، اونطوری که در کتب رجالی نوشتن این اموال زیاد که دستش بود، وقتی خبر شهادت موسی بن جعفر منتشر شد، علاقه به این اموال و امور دنیوی سبب شد که امامت امام رضا را انکار کنه. چون اگر امامت حضرت را می‌پذیرفت، تمام این اموال را تحویل حضرت می‌داد و این نمی توانست از این اموالی که در اختیار او هست صرف نظر کنه. در هر حال این علی ابن ابی حمزه بطائنی شکی نیست که از رؤسای فرقه واقفیه هست. خب همه مشکل سر همین شخصه. مرحوم آیت الله عظما حکیم این روایت را با وجود علی ابن ابی حمزه ولی صحیح می دانن. به چه دلیل؟ دلیل ایشان اینه که این روایاتی که در کتب روایی ما از علی ابن ابی حمزه روایت شده در زمان وکالت و استقامتش بوده، بعد از آنی که منحرف شد احدی از او دیگه روایت نقل نکرده، چون اصحاب به شدت اینها رو طرد می کردن. پس این روایات مال حال استقامتشه. اون موقع 12 امامی بوده، ثقه ام بوده، پس بنابراین صحیح میشه. این فرمایش ایشون. حضرت آیت الله عظما خویی به خاطر همین علی ابن ابی حمزه که از رؤسای واقفیه، می فرماین که این روایت ضعیفه. این آقا واقفی، نه اینکه واقفی، بلکه از رؤسا، بلکه بزرگترین رئیس واقفیه بوده. چطور با وجود این آدمی که مطرود امام هشتم بوده، ملعون امام هشتم بوده، ما روایت رو صحیح بدانیم؟ و ایشان می‌فرمایند که خلاصه تعجبه که چرا بعضی ها اشارهشون به حضرت آیت الله حکیمه. در مسند العلماء می‌فرمایند که عجیب است که بعضی ها ایشون این روایت رو صحیح میدونن. چجوری با وجود علی ابن ابی حمزه ما این رو صحیح بدونیم؟ اشارهشون به حضرت آیت الله المحکیمه. توجه فرمودین؟ اینم از این. نظر سوم که ما انشالله اینو توضیح میدیم، با توضیح نظر خودمون انشالله مناقشه اون در نظریه هم روشن خواهد شد. نظریه سوم این است که بگیم این روایت موثق است. چگونه؟ به این که علی ابن ابی حمزه حدوثاً 12 امامی بوده، اما بقاءً واقفی بوده، پس بالاخره فاسد المذهب بوده. بالاخره این شخص وقتی که روایاتش تو کتاب‌های ما هست، اگر ما طبق فرمایش حضرت آیت الله محکم صحیح بدانیم، وقت دیگه اینجا مشخص نمیشه که آقا این آقا بعدن فاسد المذهب شده. یعنی دیگه او با زراره چه فرقی میکن؟ او با محمد ابن مسلم چه فرقی میکن؟ صحیحه یعنی اون روایتی که راویانش حدوثن و بقاءن مشکلی براشون پیدا نشده. علی ابن ابی حمزه درسته که حدوثن مشکل نداشته، روایاتش هم مال همون موقع است، اما بالاخره بقاءن مشکل دار شده. ما برای اینکه این مشکل را بفهمانیم باید ایشونو در مرتبه صحیح حساب نکنیم. بس. چون فاسد المذهبه بهش میگیم چی؟ ولی این روایت رو ما صحیح نمیدانیم. از اون طرف آیت الله مخوی که فهمده این ضعیفه، خب اینم باید توجه داشته باشیم. بیانی که مرحوم آیت الله محکم داشتن بیان خوبیه. بگیم آقا این روایاتی که از علی ابن حمزه تو کتب ما موجوده ضعیف و سند نیستن، چون در حال استقامت این آقا نقل شده. بعد از آنی که این آقا منحرف شد، احدی از روایات شیعه ازم به اینا نزدیک نمیشد تا چه بسی خود روایت نکنه. این روایات مال بعد از وقفش نیست، این روایات مال قبل. خب قبل از وقت که آدم خوبی بوده. اگر یه شخصی قبلا آدم خوبی بوده، در زمان خوبی های خودش هم مطالبی داشته، بعدن بد شده مطالب زمان خوبش که دیگه خراب نمیشه که. پس بنابراین ما فکر میکنیم نظریه سوم صحیحه، بین فرمایش آیه حکیم و بین فرمایش آیه خویی. ضعیف ندانیم این روایت رو، چون این روایت در حال استقامت علی ابن ابی حمزه بوده. صحیح هم ندانیم، چون بالاخره علی ابن ابی حمزه بقاءً مشکل پیدا کرده. اگر ما در اینجا این روایت را بخواهیم صحیح بدانیم، خب دیگه اون مشکل بقایش دیگه مطرح نمیشه. اما اگه موثقه بدانیم، هم اون حال استقامتش رعایت شده، هم مشکلش در بقا مطرح شده، لذا این روایت به لحاظ سند موثقه میشه که البته حجت است و معتبر. بنابراین نظریه حضرت آیت الله مخویی که فرموده ان این روایت ضعیف قابل قبول نیست، این روایت سندن قابل احتجاجه، حالا صحیحه نمیدانیم، ولی واقعا موثقه است و موثقه هم معتبر است و حجت است. بنابراین به لحاظ سندی این روایت مشکلی نداره، به این معنا که یعنی معتبر میشه چون موثقه میشه. این مرحله اول نقد و بررسی سند، و اما مرحله دوم نقد و بررسی دلالته. به نظر ما دلالت این روایت مناقشه ای ندارد، هیچ یک از بزرگان هم در دلالت این روایت مناقشه نکردند. این روایت دلالت میکند ظهور اولیش بر حرمته، اما ظهور ثانوی جمع با اون روایت، دو تا روایت قبلی که گفتیم، جمع با اونها نتیجهش کراهت میشه، فتوای مشهور درست میشه در اینجا. خب این روایت اول. یه روایت دیگه هم داریم که اونم دلالت بر نهی میکنه، و به همین سبک و سیاقی که در موثقه ابی بصیر گفتیم استدلال در اون روایت هم به همون کیفیته. حالا روایت رو با هم میخونیم و بعد انشاءالله راجع به او بحث و بررسی خواهیم کرد. این روایت آدرسش در همون باب روایات قبلیه، فقط شمارش میشه شماره ولی 4، یعنی آدرس اینطور میشه: وسائل الشیعه کتاب و صوم ابواب من یسه من حسوم، ابواب من یسه من حسوم، باب ولی 4، ابواب من یسه من حسوم، ابواب من یسه من حسوم، باب سوم، عذر بخواهم، باب سوم، حدیث چهارم. دقت کنید، ما از اول این مسئله 25 سه تا روایت برای شما خوندیم، همش تو همین بابه. روایت اول حلبی، روایت یک در همین باب سه محمد ابن مسلم، روایت دوم در باب سه. الانم که ابو بصیر گفتیم، سوم در باب سه. الان روایت بعدی که میخوام بگیم، بله روایت بعدی که میخوام بگیم شماره چهاره در همین باب سه. اسمش چیه؟ حدیث اربعمئه. حدیث اربعمئه. این حدیث اربعمئه یک حدیث خیلی معروفی است، از رسول خداست به حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، سفارشات 400 گانه ای که در زمینهای مختلف بیان فرموده اند. خب حدیث رو بخونیم. می‌فرماید و فی الخصال، شیخ صدوق کتابی دارد به نام کتاب خصال، خیلی کتاب خوبیه، دوستان عزیز اهل علمم حتما اینو تهیه کنید، خیلی خیلی برای خودتون و برای منابرتون نافعه، تو منبر خیلی برای شما نافعه، خیلی به دردتون میخوره. کتاب خصال کتابی است که واقعا احادیث خیلی عالی از مضمونش هم معتبرم هست، نویسنده از شیخ صدوق. کتاب خصال، فی الخصال به اسناد هل آتی، به اون سندی که بعدن اون سند رو توجه فرمودی، عرضم به حضور شما که این سند رو در اسناد هل آتی در خاتمه کتاب وسائل الشیعه فائده اولا، سندشو اونجا گفته جناب، بله صاحب وسائل سند رو در اونجا بیان کرده. کجا بیان کرده؟ خاتمه وسائل الشیعه فائده اولا. خب اون سند عن علی علیه السلام فی حدیث الاربعمئه، حدیث اربعمئه از رسول خدا، ناقلش امیرالمؤمنینه. خب در اونجا قال، یعنی رسول خدا فرمود لیس للعبد ان یخرج الی سفر، لیس للعبد ان یخرج الی سفر اذا حضر شهر رمضان، لیس للعبد ان یخرج الی سفر اذا حضر شهر رمضان لقول الله عز وجل، لقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن شهد منكم الشهر فليصمه. دقت فرمودی؟ خب این روایت، خب بحث در این روایت هم باز در دو مقامه. مقام اول تقریب الاستدلال، تقریب استدلال به این روایت، بله در همین جمله لیس للعبد ان یخرج، لیس للعبد ان یخرج. توضیح استدلال اینه که جمله لیس جمله نافیه است، نفی میکنه، نفی میکند خروج را. در علم اصول گفتیم گاهی جملات خبریه، بله اینها دلالت بر انشاء میکنه. جمله نافیه جمله خبریه، انشائی نیست، ولی جملات خبریه در مقام انشاء استعمال میشه، یعنی نهیه. لیس للعبد ان یخرج یعنی لا یخرج، خارج نشود، جنبه دستوری داره، انشائی داره. پس لیس للعبد جمله نافیه است، اما این جمله نافیه که جمله خبریه است در مقام انشاءه، دلالت بر نهی میکنه. وقتی دلالت بر نهی میکنه، نهی هم ظهور در حرمت داره. پس حرمت سفر از این فهمیده میشه، سفر حرامه. اما همون طوری که در موثقه ابی بصیر گفتیم، این روایت اگر به تنهایی بود دلالت بر حرمت میکرد، ولی چون که این روایت در برابرش دو تا روایت دیگر هست، صحیحه حلبی، صحیحه محمد ابن مسلم، که اونها دلالت بر جواز میکرد، دلالتش هم بر جواز به نحو نصوصیت بود، این روایت حدیث اربعمه دلالتش بر حرمت به نحو ظهوره. جمع عرفی بین اینها حمل ظاهر بر نص، حمل ظاهر بر نص نتیجه کراهت میشه. پس این حدیث اربعمه دلالت بر کراهت میکنه، یعنی ظهور اولیش تو حرمت ها، اما ظهور ثانوی به جهت جمع با اون روایات مجوزه ظهور ثانویش میشه کراهت. چجوری جمع میکنیم؟ گفتیم جمع عرفیه. از کدام یک از مصادیق جمع عرفی؟ از نوع حمل ظاهر بر نص. حمل ظاهر بر نص میشه، زیرا این حدیث اربعمه که میگه لیس للعبد جمله نافیه در مقام انشاء ظهور در نهی داره، نهی ظهور در حرمت داره، نص در حرمت نیست. اما اون دو تا روایتی که میفرمود جایز مسافرت، نص در جوازه، این روایت رو باید حمله بر اون کنیم، یعنی یه کاری کنیم که اون دو تا روایت بماند، اینم بماند، حمله بر کراهت میکنیم. اگه حمله بر کراهت کردیم، هم این روایت اربعمه درست میشه، چون بالاخره نفیه با کراهت هم میسازه، هم اون دو تا روایت که نص در جواز هستن باقی میمانند. پس نتیجه میشه که فتوای مشهور که فرمودن مسافرت در ماه رمضان برای کسی که تمکن از روزه دارد، اگه کار ضروری نداره، کراهت داره، تمام میشود. خب این مقام اول، تقریب استدلال به حدیث اربعمه. میمونه مقام دوم، نقد و بررسی. سند این روایت حرف داره، توجه فرمودی، دلالتش هم جای گفتگو داره، که انشاءالله چون الان وقتمون گذشته، در جلسه آینده اگر عمر و توفیقی باشد، از دوستان عزیزم التماس دعا داریم، چون فردا اولین پنج شنبه ماه رجبه که شب جمعه او لیلت الرغائبه. عزیزانم را توصیه میکنم به اینکه انشاءالله بتوانند این عمل لیلت الرغائب را انجام بدن، یعنی پنج شنبه را انشاءالله روزه بگیریم و در شب جمعه هم اون بین نماز مغرب و عشا اون رکعات و نمازهایی که رسول الله دستور فرمودن بتوانیم انجام بدیم. شب جمعه اول ماه رجب بسیار بسیار عزیز و شریف، کل ماه رجب شریفه. شب جمعه اول ماه رجب، نیمه ماه رجب، شب 27 ماه رجب، سه شب ممتازی هستند در این ماه، که خلاصه اون کسانی که به دنبال بهره برداری از نسیم‌های رحمت الهی هستند، قدردان این ایام و لیالی هستند. انشاءالله موفق باشید، حقیر فقیر را هم فراموش نکنید، ما هم انشاءالله شما را فراموش نخواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.